با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. در ادامه نخست خبرها رو پیش رومون داریم از پروانه وحید منش.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. فرمانده انتظامی کشور روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای معترضان روزهای اخیر را معاند و ضد انقلاب توصیف کرد و افزود تا آخرین لحظه با تمام توان با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی از مرز تا مرکز برخورد قاطعانه خواهد کرد. در این بیانیه همچنین فرماندهی انتظامی از حمایت نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج سپاسگزاری کرده است. چنین بیانیه‌هایی در حالی منتشر می‌شود که در تعدادی از شهرهای ایران همچنان گروهی از معترضان به خیابان آمده و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. علی‌رغم محدودیت شدید دسترسی به اینترنت، تصاویر کوتاهی از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این صدای گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که روز چهارشنبه در محوطه این دانشگاه شعار زن زندگی آزادی سر دادند. در جریان اعتراضات که به جان باختن مهسا امینی انجامی تا کنون ده ها تن کشته و صدها تن مجروح و بازداشت شدند. شبکه خبری رودا در کردستان عراق بامداد چهارشنبه به نقل از مقام‌های این منطقه گزارش داد که پهپادهای انتحاری ایران بار دیگر اهدافی را در سلیمانیه و اربیل بمباران کردند. بنابر تصاویر منتشر شده، برخی از مواد انفجاری در اطراف یک مدرسه فرود آمده و منجر به تخلیه این مدرسه شده است. این حملات که در چند روز اخیر ادامه داشته، علیه مواضع احزاب مختلف کرد از جمله حزب دموکراتیک کردستان، پژاک و کوموله انجام شده است. حزب دموکراتیک کردستان از کشته شدن دو تن و زخمی شدن چندین پیشمرگه در پی این حملات خبر داده است. در روزهای اخیر سپاه پاسداران دو حزب کوموله و دموکرات کردستان ایران را به دست داشتن در آنچه آشوب و اغتشاش در شهرهای مرزی خوانده متهم کرده بود. کانال تلگرامی منتسب به سپاه پاسداران در ایران میگوید در این حملات پهپاد شاهد 136 مورد استفاده قرار گرفته است که همان پهپادی است که ایران برای استفاده در اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است. فرماندهی انتظامی کشور روز چهارشنبه اما وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه و در پی افزایش نگرانی‌ها از نحوه محدود شدن اینترنت گفت رفع این محدودیت بر عهده مرجعی است که محدود شدن را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده است. عیسی زارع‌پور همچنین در این باره گفت تلاش این است که برای حل مشکلات موجود بر سر راه کسب و کار مردم ظرفیت پلتفرم‌های داخلی افزایش یابد. روز چهارشنبه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران پیش بینی کرد احتمالاً فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دیگر رفع نخواهد شد و به نوشته این روزنامه این دو پلتفرم محبوب به سرنوشتی مشابه تلگرام دوچار خواهند شد. این روزنامه همچنین به نقل از کارشناسان هشدار می‌دهد که عمق فاجعه مسدودسازی هیچ یک از پلتفرم‌هایی که تا امروز فیلتر شدند به اندازه فیلتر احتمالی اینستاگرام و واتساپ نخواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه ادعا کرد که در ایران دموکراسی کامل وجود دارد و برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در کشور ساختگی است. حسین امیر عبداللهیان اولین وزیر دولت رئیسی است که در گفتگو با پایگاه خبری المانیتور به سوالاتی در مورد اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس پاسخ داد. او در پاسخ به پرسشی در مورد آزاردهنده بودن دیدن کتک خوردن زنان در خیابان‌های ایران که قبول دارد برای کسانی که خارج از ایران هستند دیدن این گونه عکس‌ها دیدن کتک خوردن زنان آزاردهنده است گفت برخی از این عکس‌ها ساختگی هستند و واکنش نیروهای پلیس به اغتشاشگران است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره معترضانی که در خیابان‌ها کشته شدند نیز ادعا کرد که این افراد توسط نیروهای امنیتی کشته نشدند. بسیاری از آنها به گفته وی توسط اغتشاشگران کشته شدند. اظهارات حسین امیر عبداللهیان در شرایطی مطرح شده که ویدیوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جرح شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در بیانیه نسبت به ادامه واکنش خشونت‌آمیز به اعتراضات و همچنین ایجاد محدودیت‌های ارتباط تلفنی، اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان از مقامات ایرانی خواست تا به حقوق معترضانی که خواستار اجرای عدالت در خصوص جان باختن مهسا امینی هستند احترام بگذارند. این نهاد همچنین در مورد نقض مکرر حقوق بشر از جمله به قتل رسیدن معترضان به دلیل استفاده نیروهای امنیتی از تجهیزات کشنده در اعتراضات سالهای 96، 98 و 1400 ابراز نگرانی کرد. بر اساس این بیانیه قطع اینترنت و فیلترینگ در ایران مانع آگاهی یافتن از آمار دقیق قربانیان و تعداد بازداشتی‌ها شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواست حقوق مربوط به دادرسی را تضمین کنند و همه کسانی را که خودسرانه بازداشت شدند بیدرنگ آزاد کنند. شهبانو فرح پهلوی روز چهارشنبه در پیامی از نیروهای نظامی و امنیتی در ایران خواست دست از سرکوب هموطنان خود و ریختن خون آنها بردارند. آخرین ملکه ایران خطاب به معترضان گفته است با نگرانی و امید حماسه‌های شما را در درگیری با نیروهای فریب‌خوردگان سیاهی ساعت به ساعت دنبال می‌کنم. وی در این حال در این پیام دلاوری و از خودگذشتگی معترضان ایرانی را ستایش کرده است. به دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس در تهران در اواخر شهریور ماه تا کنون دست کم 76 تن جان خود را از دست دادند. محمد
بله شنیدید تازه ترین خبرها رو از پروانه وحیدمنش. اما در ادامه این پوشش خبری تحلیلی ویژه اعتراض‌های سراسری در ایران خواهید شنید.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری اصلا 22 سال مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان وطن لاله.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
همونطوری که در ساعت گذشته هم اشاره کردیم، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق در پی بمباران این منطقه از سوی ایران مجروح شده. رسول محمود که در اقلیم کردستان عراق در حال پوشش خبری حملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پایگاه‌های احزاب کرد در این منطقه بود، این اتفاق براش رخ داد. آقای محمود در حین فیلمبرداری و مصاحبه با یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان ایران بود که بار دیگر این مکان هدف حمله قرار گرفت. آقای محمود ساعتی پیش پس از مداوا در بیمارستان محلی تایید کرد که این حمله در مکانی که چندین خبرنگار در اون حضور داشتند تلفاتی هم در پی داشته. رسول محمود 5 سال پیش در جریان پوشش خبری عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش زخمی شد و یکی از چشمهای خودش رو هم در اون به هر حال اتفاق از دست داده بود. بشنویم ابتدا گزارشی رو که رسول محمود برای ما ارسال کرده در گفتگویی که پروانه وحیدمنش با او داشته و پس از اون با شما خواهیم بود. با دو تحلیلگر به تحلیل این موضوع خواهیم نشست. پرویز رحیم با ما خواهد بود و همچنین همن سیدی.
من تقریبا ساعت 11:30 بود که داخل قلعه مقر حزب دموکرات کردستان شدیم که خواستیم ما از اونجا از وضعیتی که پیش اومده ساعت 2:30 که اونجا را مشکبران کردن ما قرار بود بریم اونجا. باید البته اجازه گرفتیم که رفتیم، به کس اجازه نمیدادن، ممنوع بود کاملا. اما من با دوستان صحبت کردم، به من اجازه دادن که داخل قلعه رفتیم. تقریبا ساعت نزدیک به 12 بود، اخیراً نمیدونم 12 بود یا کمتر یا بیشتر، در این کار خبرنگاری بودیم که با موشک‌های بسیار هوشمند مقر حزب دموکرات دوباره زدن. درست دو متری من بود که موشک از پشت بام فرود آمد. در این لحظه دیگه واقعا من نمیدونم چی شد، یه شیعی به سر من خود، من افتادم زمین. دوست دیگرم که من با من بود اون، ایشونم ترکه اون موشک بهش خورد. کاملا وضعیت خیلی بدن، عرض نزدیک به 3-5 موشک به خله شلیک شدن. اونجا نیروهای زیادی متاسفانه زخمی شدن، اونجا کشته دادن. من دیدم، من خودم اونا را دیدم با وضعیت خیلی بد. تا تونستن اونا را بیرون بیارن با ماشین‌های خصوصی و شخصی تونستیم اونا را سوار کنیم و برسونیم به بیمارستانه اربیل و سلیمانی و کوی. وضعیت خیلی بد. اونجا ما خودمون هم گیر کرده بودیم، نمیدونستیم چیکار کنیم. مثلا من بد بود، این دوستم زخمی بود، خواستن این دوستان خواستن ما رو هم بفرستن بیرون که نمیتونستن. چند لحظه دیگر دوبار موشک زد، ما رفته بودیم زیر زمین، اونجا هیچ چیز نمیتونی انجام بدید. من مدت یه ساعتی ما اونجا گیر کردیم تا بعدن تونستیم همکاری اون دوستان، این پیشمرگانی که اونجا بودن، ما را از اونجا بیرون آوردن و ما سوار ماشین مکدون ما را فرستادن بیمارستان کوه، اونجا ما را مداوا کردن. ما در همونجا که بیمارستان بودیم در این حال در حین کار مداوایی که بودیم، متاسفانه دوباره قلعه دموکرات و موشک زدن، سه موشک دیگر هم به اونجا زدن.
چرا جمهوری اسلامی در شرایط فعلی که خودش درگیر اعتراضات مردمی در داخل کشور هست، این حملات رو به سمت اقلیم کردستان انجام میده؟
خب کاملا مشخص هستش این اعتراضاتی که سرتاسر ایران رو گرفته و کردستان ایران هم جزئی از این شهرها و منطقه‌ای است که کلا ایران درگیر شده. حالا ایران و خصوصا سپاه پاسداران میخواهد ثابت کنه که این موج خشونت و اعتراض و اعتصابی که در کردستان ایران هستش کاملا احزاب کردی کردستان ایران که مستقر هستن در اقلیم کردستان عراق، اونا از این کار میشن، اونا دارن مردم رو به مردم میگوین که اعتصاب کنن، که تظاهرات کنن، و میخواهن بگوین که نیروهای حزب داخل کردستان ایران هستن، اونا هم دارن که مردم رو به خشونت تبدیل میکنن. اونا میخوان طوری نشون بدن که این احزاب کردی هستن که دارن این کارو میکنن که داخل کردستان ایران چه وضعیتی پیش اومده. حتی من با این دوستان که صحبت کردم، خصوصا آقای کمال کریمی که صحبت کردم، گفتن ما تو داخل کردستان ایران هیچ نیروی نظامی، نیروی سیاسی، هیچ کسی رو نداریم، تنها جمهوری اسلامی ایران بهانه است که میخواهد به مردم بگوید، به دنیای خارج بگوید که احزاب کردی هستند که این رویداد انجام داده اند و ما اونا را هم بمباران و موشکباران میکنیم.
واکنش مقامات اقلیم کردستان تا کنون به این حملات چه بوده؟
خب چون این تازه هست، این حملات نسبت به واکنش مقامات اقلیم کردستان تا به حال، متاسفانه من که نزدیک به یه ساعت اونجا گیر کردم، هیچی طرق ندارم چی رو کردن، اما قبل از بمباران مقامات اقلیم کردستان کاملا این حرکت مردم ایران رو پسندیدن، اون رو قبول کردن و کاملا اعلام کردن که آماده همکاری با تمام مردم ایران و کردستان ایران هستند. خصوصا خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، حتی شاعران اینجا دیشب اعلام کردن که باید اقلیم کردستان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در اربیل و در سلیمانیه ببندد و بیرون کند و ما آن را قبول نداریم. حالا مردم هم با این اعلامیه که این خبرنگاران و روزنامه نگاران کرده اند کاملا خوشایندن. مردم کاملا این وضعیتی که پیش اومده خیلی ناراضی بودن، اما در باری بمباران و موشکبارانی که انجام شده، به نظرم اقلیم کردستان تا به حال هیچ حرکتی یا هیچ واکنشی نشان نداده، اما مطمئنم احتمالا تا شب واکنش جدی مقامات اقلیم کردستان خواهد بود.
بله، شنیدید گفتگویی رو که همکارم پروانه وحید منش داشت با رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق. همراه هستیم در اینجا با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. خب شما در خود کردستان عراق به سر میبرید و به نوعی منطقه رو آشنا هستید باهاش و آشنا هستید با به هر حال سیاست‌های جمهوری اسلامی. در شرایطی که می‌دونیم ایران با اعتراض‌های سراسری روبروست و این اعتراض‌ها گسترده بوده، به ویژه به خاطر اینکه این اعتراض‌ها به قتل یک دختر 22 ساله بود که او هم کرد بود، آیا فکر می‌کنید که اعتراض‌ها که به شهرهای کردنشین گسترش پیدا کرده بود می‌تونه دلیلی باشه برای این اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یا این اقدام یک اقدام روتینه، چنان که ما پیش از این هم شاهد بودیم که سپاه پاسداران حملاتی رو به صورت محدود به خاک کردستان عراق داشته؟
ببینید، یکی از دلایل میتونه این باشه که ایران در فشار بسیار شکننده‌ای قرار داره، پس به این احتیاج داره که یا ضرورت خلق یک دشمن خارجی که این اعتراضات و این به نوعی انقلاب رو به خارج از مرزها منتسب کنه که همیشه ادعا کرده این اعتراضات یا اونی که اونها اغتشاشات مینوند اونها منتسب به اسرائیل و آمریکا و گروه های کرد رو همیشه متهم کرده. این یکی از دلایل. دلیل دوم میتونه زهر چشم گرفتن از معترضین ایرانی علل خصوص کردها باشه که جرقه این اعتراضات رو زدن و به نوعی تمام ایران از اونها حمایت کرده. این میتونه به این دلیل باشه. از طرفی هم میتونه فشار به اقلیم کردستان باشه که این احزاب رو به نوعی کنترل بکنه، چرا که میدونیم اقلیم کردستان دارای حاکمیت نیست که بتونه مستقیم به ایران اعتراض بکنه. و دلیل بعدی هم شاید میتونه این باشه که میخواد از این طریق این احزاب واکنش مسلحانه ای داشته باشند که بتونه از این طریق بیشتر مردم کرد رو یا حتی اعتراضات و تجمعها رو در مناطق دیگه به بهانه بودن یک دشمن خارجی سرکوبتر کنه، چرا که تاریخ گذشته بیش از 43 سال جمهوری اسلامی اینو نشون داده که دست بازتری برای سرکوب کردها داشته و با به اصطلاح دست باز و به نوعی آزادی عملی بیشتری سرکوب‌های خونی رو در اونجا شکل داده و به این طریق هم اونها رو سرکوب کنه و هم اعتراضات در شهرهای دیگه بخوابن. حداقل این چند مورد رو میتونیم هم تا اکنون که این حملات تا حالا هم ادامه داره میتونیم به اینا اشاره کنیم که از اهداف جمهوری اسلامی هست به این حملات به مقر احزاب کرد. جدا از این که احزاب کرد اعلام کردم که به غیر از پشتیبانی از اعتراضات حد مردمی در کردستان و حتی سایر نقاط ایران هیچ دخالتی علی خصوص مسلحانه در این اعتراضات نداشتند و ما شاهد این صحت این ادعاها هم بودیم.
آقای رحیم، فکر میکنید که چه دلیلی داره که خب ما شاهد این هم نیستیم که مثلا اقلیم کردستان به نوعی حمایت کنه یا پاسخی رو بده قاطعانه به اقداماتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میده، یا به هر حال حتی دولت عراق به نوعی بیاد پشت این قضیه وایسه و از این قضیه ابراز نارضایتی کنه؟
ببینید، اقلیم کردستان واقعا نمیتونه این کار رو بکنه. این وظیفه عراق هست که این به اصطلاح این رو به عهده بگیره. اقلیم کردستان میتونه در حد یادداشت اعتراضی، حکومت اقلیم کردستان هم در ساعات قبل این رو انجام داده و به شدت اینو محکوم کرده، در این حد میتونه، نمیتونه واقعا اقدام عملی انجام بده، چرا از یک طرف از توان نیروی نظامی و یا حتی آتشبار ضد هوایی برخوردار نیست، بتونه که آسمان اقلیم کردستان را که در تحت کنترل عراق و شاید آمریکا باشه بتونه اونها رو محافظت کنه. و سطحی هم عراق آنچنان دولت مقتدری نیست و نفوذ جمهوری اسلامی هست، اون هم ما نباید شاهد انتظار یا انتظار مخالفت آنچنانی یا واکنش آنچنانی از طرف عراق باشیم، بیشتر اعلامی و برای مصرف رسانه‌ای هست. پس به این دو دلیل دست جمهوری اسلامی برای این قبیل حملات متاسفانه در عراق باز است و آمریکا هم ایران داره از سکوت آمریکا یا به نوعی اعتراض و مخالفت بسیار ضعیف و غیر قاطع آمریکا داره از این سوء استفاده میکنه. پس به این دلیل ما شاهد تکرار این رخدادها و حمله ایران به احزاب کرد در خاک اقلیم کردستان هستیم.
و در نتیجه فکر میکنید که این اقدامات که تکرار شده و حالا به اینجا هم رسیده که شاید این هستیم بنابر اعلامی که خود مقام های کردستان عراق داشتن به هر حال جان باختگانی هم در پی داشته، چه شرایطی رو پدید خواهد آورد و تا چه اندازه میتونه وضعیت رو بین عراق و جمهوری اسلامی ایران وضعیت تنش‌زایی بکنه یا اینکه اصلا بین کردستان اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران؟
من فکر نمی کنم بین اقلیم کردستان یا عراق به قطع روابط یا موجب واکنش تندی از طرف اونها بشه. هرچند روز اقلیم کردستان در بیانیه واکنشی به نسبت قبل تندتر از قبل واکنشی داشت که جای تقدیر هست، اما من فکر نمی کنم که در عراق نیروی وجود داشته باشه که بتونه در مقابل ایران بیسته. ایران عراق و حیات قلبت خودش میدونه و به نوعی
نفوذ فوق‌العاده‌ای در عراق داره و اقلیم کردستان هم همچنان که اشاره کردم چشمی به عراق داره که از طرف اون فشارها به طرف ایران وارد بشه و اون هم ما میدونیم شرایط عراق، اختلافات نیروهای سیاسی و همچنین نفوذ ایران در عراق، اینها همه معانی باشن که نگذارن که ایران به مسابقه یک کشور مستقل بتونه واکنش یا یک سری از اقدامات رو برای جلوگیری دوباره این حملات در پیش بگیره.
سپاسگزارم از شما پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به خبری که منتشر شده بود مبنی بر این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی حملاتی رو کرده که چند کشته و زخمی هم بر جای گذاشته. من فکر میکنم که همراه هستیم در اینجا با همن سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه در لندن. آقای سیدی بهتون سلام میکنم. صحبتهای آقای رحیم رو هم شنیدیم، به هر حال ایشون در خود منطقه هستند، ماجرا رو از نزدیک دارن میبینن، ولی وقتی از دور نگاه میکنیم به آنچه که داره اتفاق میفته و تعدد این حملات که هر از چندگاهی به هر حال خبرساز میشه، چه پیامی رو این حملات با خودش داره و آیا این واکنش صرفا میتونیم این رو واکنش جمهوری اسلامی بدونیم در زمانی که به هر حال اتفاقاتی در داخل ایران داره رخ میده تا ذهن معترضان یا ذهن جامعه رو به سمت دیگری منحرف کنه و اینکه این حربه آیا جوابی میده؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین رادیو فردا. بله، واقعا این حملات رو باید دسته‌بندی کرد، مخصوصا چون همه رو نمیتونیم در یک کاتگوری، در یک نوع همه رو نمیتونیم واکنش نشون بدیم، شناسایی کنیم، همه رو هم نمیتونیم یک پروژه جدی بگیریم. ببینید، اولین باری که حمله موشکی با هدایت درونی با هدایت پهپادی صورت گرفت دقیقاً 4 سال پیش بود، سپتامبر 2018 یا شهریور سال 97. آن زمان یک پروژه بود که جمهوری اسلامی آغاز کرد، می‌خواست کاری کنه که با تداوم این حملات به صورت هفتگی و ماهیانه مقر احزاب کرد رو، کرد ایران رو از کردستان ایران تخلیه کنه، یعنی کاری کنه که اونا یا متفرق بشن یا مثلا به کشورهای مجاور برن، کاری که مثلا تقریبا با مجموعه فشارهای طی پروسه‌ای که رساله با مجاهدین خلق کرد. اما اون پروژه بلافاصله متوقف شد چون حساب یک کارو نکرده بود. بلافاصله پس از حملات موشکی 4 سال پیش اعتصابای وسیعی در سراسر کردستان ایران روی داد. این چیزی بود که در معادلات گنجانده نشده بود، به همین دلیل اون پروژه متوقف شد. به علاوه جمهوری اسلامی میخواست که سال 97 به پایان نرسیده کل احزاب کردستان ایران رو از کردستان عراق مجبور به فرار یا تخلیه کنه. این دیگری، این حملاتی که در 4-5 روز اخیر صورت گرفته و امروز به اوج خودش رسید از نوع دیگری است، یعنی پروژه‌ای نیست که مثلا جمهوری اسلامی در این شرایطی که در تنگنا قرار گرفته تازه بخواد یک پروژه غیر ممکن شکست خورده 4 سال پیش رو مجددا زنده کنه، بلکه به نظر من هم واکنشه هم تاکتیکه. واکنش به آنچه که در خیابان‌های کردستان ایران در 10-12 روز اخیر بی‌وقفه ادامه داشته، حضور مستمر و پر اعتراض مردم، و تاکتیکش هم این هست که فکر کنم شما در مقدمه اشاره کردید، منحرف کردن افکار عمومی از آنچه که در حال حاضر در ایران میگذره با امیدی بسیار کم که شاید در بین طیفی از محافظه‌کاران یا قسمت سنتی جامعه هم احیاناً عده‌ای با این حرکت جمهوری اسلامی همدلی کنن، که به نظر من موفق نخواهد بود.
حتی جالبه آقای سیدی، ما با یکی از نمایندگان ادوار مجلس که مال استان کردستان هستن صحبت میکردیم، اونها هم همراهی با این ماجرا و اقدامی که صورت گرفته از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیکنن، ولی مشخصا آیا این گونه رفتارها میتونه پیامدی برای جمهوری اسلامی در ادامه داشته باشه؟ چون میبینیم که همونطوری که آقای پرویز رحیم هم گفتن، ما یک جور سکوت رو شاهدیم از طرف عراقی ها، از طرف خود اقلیم کردستان، و اینکه اقدام خاصی رو صورت نمیدن، یعنی حداقل در عرصه دیپلماسی.
ببینید، این واکنشی که شما گرفتین از این نماینده ادواری منفی کردنشین کاملا طبیعیه، چون از دو حالت خارج نیست. این فرد یا دلسوز کردها یا دلسوز جمهوری اسلامیه. در 4 سال اخیر در هر دو عرصه این اقدامات شکست خورده، یعنی نه به نفع جمهوری اسلامی بوده و نه طبعا کسی که دلسوزی کرده باشه از این حملات هم خوش استقبال نمی کنه. پس این یک پروژه شکست خورده خواهد بود. اما چه پیامدهایی خواهد داشت؟ بله، من گفتگوی شما رو با مهمان قبلی شنیدم و ایشون گفتن که هم نه تنها اقلیم کردستان بلکه خود دولت عراق هم دستش بست نزنی میتونه اقدام عملی انجام بده و این هم درست البته. اما من میخوام ایشونی بهش اضافه کنم، واکنش ها همیشه دیپلماتیک یا سخت نخواهد بود، واکنش نرم هم داریم. جمهوری اسلامی داره افکار عمومی عراق و کردستان رو از دست میده. شما در 4-5 سال اخیر مخصوصا با دخالت هایی که در بغداد میشد، بعد در دخالت هایی که در مناطق شیعه نشین میشد، یا در جریان داعش، در جریان سرکوب سنی ها، جمهوری اسلامی مناطق سنی رو کاملا و مناطق شیعه نشین عراق رو از دست داد. الان داره افکار عمومی کردستان ایران، کردستان عراق رو هم از دست میده و این ضربه اقتصادی، ضربه دراز مدت فرهنگی بر جمهوری اسلامی و حتی شاید بر ایران، امیدوارم این اتفاق نیفته، برای یک واقعیت مردم کردستان ایران شاهد حملاتی هستند که برای اونا بسیار ناخوشاینده. شاید قربانیانش کردهای عراقی نباشند اما برای اونا بسیار ناخوشاینده، کسانی که در خاک اونها از همتبار اونها هستند و در خاک اونها مهمانان مورد حمله قرار بگیرند. این مطمئن باشید با تحریم، احتمال هست با تحریم اقتصادی روبرو بشه، احتمال هست رقیب‌های جمهوری اسلامی مثل ترکیه، مثل عربستان کم کم دست بالا رو نه تنها در قسمت عرب نشین حتی در قسمت کرد نشین داشته باشن. پس به نظر من پیامدهای بسیار سخت دراز مدت برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. همن سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه در لندن، و نگاهی کردیم به حمله دوباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی که چند کشته و زخمی هم بر جای گذاشته. یک رفت و برگشت رادیویی کنیم، برگردیم و ادامه بدیم باز با مسئله اعتراض‌های سراسری در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
کنشایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به خشونت علیه مردم پایان دهید. این خواسته ایه که دولت‌های خارجی از جمهوری اسلامی ایران خواستار شدند و افراد مشهور هم به زبان خودشون همین درخواست رو مطرح کردند و در کنارش گفتند که خواستار این هستند که حق مردم و به خصوص زنان ایرانی در انتخاب آزاد نوع پوشش خودشون به رسمیت شناخته بشه. گزارش شاهین بشیری در همین ارتباطه.
در جدیدترین موارد واکنش به وضعیت فعلی ایران، نهاد زنان سازمان ملل خواستار محیطی امن و بدون خشونت برای زنان معترض در ایران شد. این نهاد که در زمینه برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان فعالیت می‌کند، با انتشار بیانیه‌ای نوشت: در کنار زنان ایران در مطالبات برحقشان برای اعتراض به بی‌عدالتی و برای آزادی در زمینه داشتن اختیار بدنشان، از جمله انتخاب نوع پوشش خود می ایستد. در بیانیه نهاد زنان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شد که از زنان ایرانی در بیان حقوق کامل انسانیشان حمایت کنند و محیطی امن و بدون ترس از خشونت، پیگرد قانونی یا آزار و اذیت را برای آنان فراهم کنند. این نهاد ضمن تسلیت به خانواده مهسا امینی با اشاره به بیانیه اخیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تحقیق مستقل، فوری و بی‌طرفانه در مورد مرگ خانم امینی و علنی کردن یافته‌های این تحقیقات و همچنین محاکمه همه عاملان مرگ او شد. از سوی دیگر، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کاربرد خشونت علیه معترضان و محدودیت اینترنت در ایران ابراز نگرانی شدید کرد. روز سه‌شنبه 5 مهر راوینا شمداسانی سخنگوی این کمیساریا ضمن ابراز نگرانی در خصوص حملات خصمانه مقامات ارشد حکومت ایران به معترضان و استفاده غیر ضروری و نامتناسب از سرکوب تاکید کرد که کاربرد اسلحه برای متفرق کردن اجتماعات مسالمت آمیز غیر قانونی است و فقط در مواردی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد که جان افراد به طور جدی در معرض خطر قرار گیرد. در مورد معترضان بازداشت شده هم سخنگوی کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست روند قانونی بررسی پرونده این افراد و تمامی حقوق بازداشت شدگان را تضمین کرده و افرادی که به شکل خودسرانه و غیر قانونی دستگیر شده اند را هر چه سریعتر آزاد کند. این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از اختلال و اعمال محدودیت شدید بر وسایل ارتباطی خاطر نشان کرده که این محدودیت‌ها ناقض موازین حقوق بشر و به ویژه حق آزادی بیان است و از حکومت ایران خواست هر چه سریع‌تر دسترسی به اینترنت را به طور کامل احیا کند. استرالیا هم سرکوب خشونت آمیز معترضان در ایران را محکوم و تأکید کرد که در کنار زنان ایران می ایستد. دولت استرالیا روز سه‌شنبه به کارگیری شدید و نامتناسب زور علیه معترضان در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی را محکوم کرد. در بیانیه این دولت ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن بسیاری دیگر از جمله نوجوانان بر اثر اقدامات خشن مقامات ایرانی برای سرکوب اعتراضات جاری آمده است که از حق مردم ایران برای اعتراضات صلح‌آمیز حمایت کرده و خواستار آن شد که مقام‌های ایرانی در برابر تظاهرات جاری خیشتنداری به خرج دهند. از طرف دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که دولت بایدن قطعاً دنبال راه‌هایی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات فناوری در ایران است. آنتونی بلینکن در ادامه اظهارات روز سه‌شنبه خود همچنین گفت که دولت بایدن علاوه بر صدور مجوز کلی تحریم‌هایی را علیه پلیس امنیت اخلاقی ایران به خاطر اقداماتش در نقض حقوق زنان و نقض حق اعتراض مسالمت‌آمیز و کرده است. وی با اشاره به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت مهسا امروز باید زنده می بود. تنها دلیلی که اکنون زنده نیست این است که یک رژیم بیرحم جان او را گرفت، فقط به خاطر تصمیمی که وی برای پوشش خود گرفته بود. اما در روزهای گذشته برخی دولت‌ها هم ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌آمیز و مرگبار اعتراض‌ها در ایران شروع به اعمال تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی کردند. از جمله جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد و مؤسسات جمهوری اسلامی ایران از جمله پلیس امنیت اخلاقی وضع خواهد کرد. آنالنا باربوک وزیر خارجه آلمان هم چند ساعت پیش از آن خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات شد و گفت خیلی سریع باید عواقب بعدی برای حکومت ایران در محافل اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. پیشتر نیز در روز 31 شهریور وزارت خزانه‌داری آمریکا پلیس امنیت اخلاقی ایران را به اتهام آزار و خشونت علیه زنان و نقض حقوق معترضان ایرانی تحریم کرده بود. اما در کنار اعلام موضع رسمی کشورها، بسیاری از چهره‌های مشهور جهانی در عرصه‌های مختلف نسبت به وقایع ایران و کشته شدن مهسا امینی واکنش نشان دادند. از چهره‌های مشهوری چون راجر واترز، کریستی برگ، ریکاردو سیمون و دومینیک ریچارد هریسون که روزهای قبل تر اعلام حمایت کرده بودند که بگذریم، در جدیدترین مورد باید به کایلی جنر چهره مشهور و مدل آمریکایی اشاره کرد که 370 میلیون دنبال کننده در اینستاگرامش دارد و روز سه‌شنبه با انتشار دو استوری پی در پی حمایت خود از اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران را اعلام کرد. خانم جنر در یکی از این استوری‌ها گزارش نیویورک تایمز درباره مهسا زمینی و اعتراضات مردم ایران را بازنشر کرد. پنلوپه کروز، بازیگر سرشناس اسپانیایی، هم در صفحه اینستاگرام خود با انتشار هشتگ مهسا امینی و بازنشر ویدیو و متن سخنان اصغر فرهادی درباره اعتراضات ایران از جنبش مردم ایران حمایت کرد. ریکی مارتین، خواننده و بازیگر، از دیگر چهره‌های سرشناس در سطح جهان است که روز سه‌شنبه به جمع حامیان مردم ایران پیوست. او که در اینستاگرام بیش از 17 میلیون دنبال کننده دارد، عکسی از مهسا امینی را به صورت استوری در اینستاگرامش منتشر کرد و به انگلیسی نوشت: نامش را بگویید.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. اما لیراز، بازیگر، خواننده و رقصنده اسرائیلی ایرانی، که روز چهارشنبه ویدیویی رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد، از اعتراضات زنان در ایران حمایت کرده. پروانه وحیدمنش گفتگویی داشته با این هنرمند.
First of all, my all artistic way is because of the Iranian.
همه مسیر کارهای هنری من به خاطر زنان ایرانی داخل ایران است. من به زنان ایرانی فکر می کنم و آخرین کاری که داشتم و به زودی به صورت آلبوم منتشر می شود با حضور آنلاین یکی از این زنان ضبط شده است. برای من بسیار مهم است که صدای آنان باشم، زیرا من ریشه ایرانی دارم و می دانم که پس از انقلاب زنان ایرانی آزادی ندارند. وضعیت آنها قلب مرا با اندوه زیاد پر کرده است. نمی توانم حتی تصور کنم که سرنوشتی در انتظار من بود اگر خانواده‌ام در ایران مانده بودند. خواهران من امروز در حال ساختن تاریخ هستند و من تنها امیدوارم که آنها سالم بمانند.
فکر میکنی در حال حاضر دنیا برای زنان ایرانی که در اعتراضات قرار دارن چه کاری میتونه بکنه؟
من فکر میکنم هر زن و مردی باید از این اعتراضات حمایت کند. هر کس باید صدای آنها باشد، زیرا این جنگی است که برای 43 سال در جریان است. من به کسانی که میخواهند حجابشان را حفظ کنند احترام میگذارم و هر کس باید هر جور دوست دارد زندگی کند. اما برای حمایت از زنانی که در خیابانها هستند، ما این فرصت را داریم که از آنها حمایت کنیم و این خیلی مهم است.
We have the opportunity to help, so why not? This is very important.
Do you see any light at the end of the road? آیا ته جاده روشنی می‌بینی؟ آیا فکر می‌کنی زنان ایرانی در آزادی زندگی کنند؟
I'm always whatever leads me is the hope.
آن چیزی که همیشه مرا راهنمایی می‌کند امید است. امید و آرزوی روزی که بالاخره یک روز آنها در آزادی زندگی کنند و یک روز در ایران هر کس هر جور دوست دارد زندگی کند و هر جور دوست دارد انتخاب کند. چیز دیگری که امید دارم اتفاق بیفتد دوستی ایران و اسرائیل است و اینکه دو کشور در صلح باشند و بتوانم روزی سرزمین پدر و مادرم را ببینم. فکر می‌کنم اعتراضاتی که این روزها در ایران در جریان است خیلی مهم هستند و راهی وجود ندارد که مسائل به قبل از این اعتراضات بازگردد، زیرا در حال حاضر درد بسیار، خون بسیار و خشم بسیاری وجود دارد که مردم برای آن مبارزه می‌کنند. آنها برای رسیدن به پیروزی با جان خود مبارزه می‌کنند و این خیلی مهم است. من فکر می کنم تغییر ایجاد می شود، باید ایجاد شود و صد البته که من به این زنان شجاع باور دارم.
شنیدید گفتگوی رو که پروانه وحیدمنش داشت با لیراز چرخی، بازیگر، خواننده و رقصنده اسرائیلی ایرانی که به خاطر بازیش توی سریال پربیننده تهران شناخته شده است. اما از لیراز عبور کنیم، به یک هنرمند ایرانی برسیم، به یکی از کسانی که میشه گفت سینمای جوان ایران پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 با نام او شناخته میشد به خاطر فیلم‌های درخشانی که کارگردانی کرده بود: بوی گندم، یاران، علف‌های هرز و ماهی‌ها در خاک می‌میرند. فرزان دلجو از اعتراض‌های امروز برامون گفته. آقای دلجو، شرایط خاصی رو که این روزها شاهدش هستیم در ایران، برای شما که فیلمساز هستید، دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی توی فیلماتون بالاخره وجود داشته، این روزها رو چجوری می‌بینید؟
اون چی که امروز شاهدش هستیم به اعتقاد من، به اعتقاد خیلی حتما دیگه، بعد بهش گفت یه رنسانس زن ایران واقعا، به ویژه در این چند روز اخیر. این بعضش رو حداقل 42 سال پیش اینو کاشتن. 42 سال خشم و درد فروخورده مردم بوده که شاید بشه گفت صبورترین مردم جهان هستیم ما، ولی امروز دیگه نیستن. یعنی جنگ و تحریم و گرونی و فساد و فساد اقتصادی و تبعیض و هزاران مشکل دیگر رو پشت سر گذاشتن، اما امروز قصه فرق میکنه. این سرودی که مهسای امینی عزیز با خون خودش پاش امضا گذاشت، شاید از سال پیش بیت به بیتش رو اون زندانیه، اون شکنجه شده، اون قربونیه، اون جوون ناامید، اون مادر پرغم، اون پدر با دستای خالی، یا اون معلم پردرد، یا اون مظلومیت کارگره، این شکاف عمیق طبقاتی، این غارت ملی، چی بگم، این مانور آقازاده ها، تا برسیم به سطح‌های زباله‌ای که بخشی از هموطنان فرودست ما متاسفانه تا کمر درش کم میشن، این از اونجا سرچشمه میگیره. یعنی مهسا امینی عزیز ما یه جرقه بود به بشکه بارود. حالا چرا بشکه بارود میگم؟ برای اینکه چون بستگی داره به عملکرد امروز دولت مردان کشورمون، اگه بشه گفت دولت مرد. این جرقه میتونه با یه اشتباه برسه به انبار بارود، و این خطری که اتفاقا خود حکومت اولین قربانی
از یک گرد همایی آغاز شد با خصلت‌های غیر مشابه، اجتماعی از آدم‌های پایین که به بانا میاندیشن، که بی تردید هر کدام بی نشانترین نشانه های اجتماع هم. این سینه سوختگان چه بیهوده لب به خنده می سپارند و چه آسان دل به گریه. بوی گندم، سفری تلخ به زندگی قبار گرفته ی آدم ها. فرزان دلجو، همصدا با صدای نسل امروز. فرزان دلجو، محبوب تر از همیشه در بوی گندم.
یه نکته‌ای وجود داره آقای دلجو، این که بارها خب وقتی که اعتراض‌ها شده، اعتراض‌ها در یک نقطه اوج گرفته و در یک جایی فروکش کرده و حالا به یه سکون و سکوت و رکودی رسیده. فکر می‌کنید که در چنین شرایطی آیا جامعه میره که خودش رو آماده اعتراض بعدی کنه؟ حاکمیت چه کار می‌کنه؟ شما که به هر حال تجربه فیلمسازی داشتید و توی سینمای شما هم اگر دقت کنیم همین شکاف ها رو ما میبینیم، ولی حالا این شکاف ها قطعا برای شمایی که در اون زمان فیلم ساختید و بهش اشاره کردید امروز یه معنای دیگه ای داره.
دقیقا. ببینید، برای اولین بار این شاید در تاریخ کشورمون که این خبرهای مربوط به این خشم مردم اینجوری سرتیتر خبرهای رسانه های، یعنی اکثر رسانه های جهان بشه، CNN، فاکس نیوز، بی بی سی، رویتر، آسوشیتد پرس، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، العربیه، شبکه الجزیره، شبکه های خودتون، مهمتر از همه خبرگزاری های اروپایی که چشمی دارن به منافعشون با ارتباط در ایران، مثل گاردین، لومون، لوپون، اکسپرس، اینا سرتیتراشون فرق کرده. این یه اتفاق تازه ای افتاده بعد از 42 سال. یعنی تفاوتش با این خیزش های گذشته 88 96 97، فرقش
98
این هست که بعد دقیقا فرق بزرگیه، تفاوت بزرگیه. اصل قضیه اینجاست خدمت عرض کنم که ملت ایران، ما ملت ایران درون کشور به ویژه زنان حماسه آفریدن واقعا در طول این چند روز، خیلی هوشمندانه دارن این بار عمل میکنن. الان توپ تو زمین دولتی هست.
گفتید هوشمندانه، به نظرم اومد که برگردیم به این که اصلا این هوشمندی رو شما در کجا میبینید و اگر در جایی این اعتراض ها به هر حال به سکون و سکوت و رکود برسه آیا جامعه به نظر شما ناامید میشه یا نه راه دیگه ای رو جستجو میکنه؟ حاکمیت به چه سمتی میره؟
به خدمت شما عرض کنم جامعه ناامید نمیشه. یه زمانی بچه های ایران شعار میدادن، الان از خودشون دفاع میکنن، از خواهرشون، از مادرشون، از هموطنشون، از هم نوعشون دارن دفاع میکنن برای اولین بار در تاریخ، در تاریخ کشورمون. مسئله بعدی این هستش که گفتم هوشمندان خدمتتون تاکتیک عوض میکنن، بدون رهبری تاکتیک عوض میکنن. یه باری یک گروه بزرگ جمع میشن، بعد پخش میشن، گروه های کوچولو کوچولو میشن و این باعث دردسر حکومته، دردسر بزرگه. ببینید این که فکر میکنن این اشتباه رو ممکنه بکنن حاکمیت، که برگردن به سال 57 بگن نظام پیشین وا داد به اصطلاح و خب انقلاب شکل گرفت. الان باید بدونن دیگه اون مردم امروز ما، جوانای امروز ما بچه های سال 57 نیستن، 1957 1997 نیست، 79 نیستن، بچه های امروز هند. بچه هایی که چیزی رو برای از دست دادن ندارن، جونشونه که هم کف دستشون گرفتن، من کف خیابون. به همین جهت اگرم سکوت شه، یه آرامش موقتی بشه، پراکندگی بشه، دو مرتبه یک آتش زیر خاکستر گستردست در سراسر کشور. به ویژه برای اولین بار داریم ما مشاهده میکنیم که بسیاری از شهرهای هنری داخل کشورمون، ورزشی داخل کشورمون که منافعشون بستگی داره به بودجه حکومت، در کنار مردم ایستادن. حالا با بعضی ایراد بگیرم، میگن گیر آمدی، خوش آمدی، خیلی خوب کاری کردی، اگر گیر آمدی خوش آمدی. و این تفاوت‌های این دوره است امروز با خیزش‌های گذشته.
حالا خیلی جالبه که در سینمای شما ضد قهرمان، اینو میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدین چون دیگه فرصتی هم نمونده، در سینمای شما ضد قهرمان اصولا فرجام خوشی نداشت. نمیدونم آیا باید اونهایی که در میدون هستن رو ضد قهرمان سکانس اعتراض بدونیم یا قهرمان سکانس اعتراض، اما اگر بخواید تصویری ازشون ارائه بدید، فکر کنید فرجام اونها رو چجوری باید تصویر کرد؟
مهسا پایان خوشی نداشته، اما آغازگر یک فصلی بوده، یه رنسانسی بوده. حدیث نجفی، دختر 20 ساله است، گفته بود دلم شکست از اتفاقی که برای مهسا افتاد، نمیتونم تحمل کنم، شلیک که گلوله در مغزش بود. اینها ضد قهرمان هایی هستند از نظر دولتیان که به قهرمانان تاریخ دارن بدل میشن. قهرمانان تاریخ ما هستن این بچه های امروز ایران، متفاوتن. اگرم ضد قهرمانن، ضد قهرمان دوست داشتنی هن، ضد قهرمانی هن که دوستشون دارن مردم، ملت دوستشون دارن. جالب اینه که شبکه های خبری داخل کشورمون در دنیای دیگه زندگی میکنن. شما مجسم کنید یه آقایی به نام آقای جورج فلوید بودش، اتفاقی افتاد براش، یه متهم به آدم ربایی و حمل مواد مخدر و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بود. خب در حین بازرسی و گرفتنش به قتل رسید، کشته شد، کار خوبی هم نبود. یک ماه تمام رسانه های داخل کشور پوشش گسترده دادن. جوان ایرانی امروز دیگه نه از این کلاهبود و زره و لباس های اینگونه وحشت داره. چرا که اگر این لباس ها رو، این زره ها رو، این کلاهبودا رو برداریم، پشتش بچه های 20 ساله که خودشون هم اصلا دوست ندارن در مقابل خواهر و برادر و همشگلی و پدر و مادرشون بیستن. اینا نمیتونن در نهایت در مقابل خیشان خودشون بیستن. مشکل دولت، مشکل امروز حکومت الان اینه.
برای شنیدید گفتگویی با فرزان دلجو از چهره‌های سرشناس سینمای پیش از انقلاب و ترانه‌ای هم که شنیدید از فیلم یاران بود، اولین فیلم فرزان دلجو که در زمان خودش با سانسور و توقیف مواجه شد و زمانی که در سینما کاپری، سینما بهمن امروز نمایش داده می‌شد، این فیلم از پرده پایین کشیده شد. و ترانه‌ای هم که شنیدید سروده ایرج جنتی عطایی بود با آهنگ و صدای فریدون فروغی که متعلق به همین فیلم فرزان دلجو بود. اما اجازه بدید یک بار دیگه برگردیم به اعتراض‌های سراسری در ایران و معترضان و موقعیت اونها، با توجه به اینکه گزارش‌ها حکایت از این می‌کنه که امروز هم نیروهای دولتی به دانشجویان در شیراز حمله کردند. روز گذشته هم بازداشت‌هایی رو داشتیم. تعداد بازداشت‌ها هم بیشمار شده. از جمله دامنه این بازداشت‌ها در گسترش خودش حتی شخصیتی مانند فائزه هاشمی رو هم در بر گرفته. خانم هاشمی در روزهای گذشته فایلی صوتی ازش به دست رادیو فردا رسید که در اون فایل صوتی فائزه هاشمی گفته بود که اغتشاش خواندن اعتراض‌ها بهانه‌ای برای سرکوب. در اینجا همراه هستیم با صدیقه وسمقی، اسلامشناس و پژوهشگر در تهران، تا به این ماجرا نگاهی داشته باشیم. خانم وسمقی بهتون سلام میکنم. نخست مایلم از همینجا شروع کنیم، یعنی مواجهه نیروهای دولتی یا به طور کل اگر بخوایم در نظر بگیریم حاکمیت با این اعتراض‌ها و اینکه گستره این اعتراض‌ها دیگه نشون داره میده که شامل حال فقط شهروندان معترضی که در خیابان حضور دارن نمیشه، حتی مثلا چهره‌ای مثل خانم هاشمی که باید حاشیه امنیتی بالاتری هم داشته باشه رو در بر میگیره.
بله، منم سلام عرض میکنم. ببینید، متاسفانه حاکمیت همواره با اعتراضات مردمی رویارویی بسیار بسیار اشتباه، خطرناک، هزینه ساز برای کشور داشته. خود نحوه برخورد حکومت با معترضین و اعتراض که حق مردم اعتراض داشته باشن، این نحوه رویارویی خودش بخشی از مشکلات کشور ماست. شما ببینید هر بار که مردم اعتراض میکنن، حاکمیت خب حالا کوچکترین بخشش اینه که میاد افرادی رو دستگیر میکنه، از اون طرف سرکوب میکنه، بعد میکشه مردمو، و از سوی دیگه کار بسیار بسیار خطایی که انجام میده، نیروهای طرفدارش رو سازماندهی میکنه، میاره در مقابل معترضین که چی رو ثابت کنه. حکومت میخواد بگه که ما طرفدار داریم، اینو که خب ما میدونیم معترضین منکر این نیستن که بخشی از جامعه به هر دلیلی طرفدار حکومته، اونا که صداشون هم شنیده میشه، رسانه ها و همه تریبون ها در اختیار اوناست، اون چیزی که حاکمیت باید ببینه و بشنوه صدای معترضینه، خود معترضینن.
خانم وسمقی اجازه میدین اینجا این رو بپرسم ازتون؟
و بشنوه با اینها برخورد میکنه، میکشه، اینها رو به گلوله میبنده. این مسئله ساز، این جمع کردن مسئله نیست، حل کردن مسئله نیست که حکومت متاسفانه میخوام اینو عرض بکنم.
بله.
انتخاب راه حل های غلط از طرف حکومت برای حل مسائل و مشکلات کشور یکی از بزرگترین بحران‌های ماست.
خانم وسمقی، یک صدایی من همونجا می‌خواستم وسط فرمایش شما بگم که، ولی این بار یک صدای دیگری هم شنیده می‌شد در بین همین حمایتی که به هر حال حاکمیت به گفته شما می‌خواد نشون بده که هوادارانی داره و اونها هستند و در مواقعی اینچنینی میتونن بسیج بشن و به حمایت از حاکمیت بپردازن. ما شاهد این بودیم که مثلا در جایی رئیس قوه قضاییه میگفت که نیروها خستن، از اونور حسین اشتری از فرماندهان نیروی انتظامی رو دیدیم که داره دلداری میده یاد داره در اصل تشویق میکنه نیروها رو که حضور داشته باشن، پا پس نکشن. این برای اولین بار بود در این اعتراض ها ما شاهد شدیم که چون این صداهایی هم از لابلای صداهایی که میخواست منسجم باشه به بیرون درز میکرد.
بله، این صدا بسیار به نظر من قویه. این از لابلای صداها نیست، این صدای بسیار قوی هست. اگر ما گوشمون رو در این کشور باز بکنیم و حقایق و واقعیات رو ببینیم، ببینید هر جامعه ای که تو هر سال یه سال در میون یه خیزش داره، یه قیام داره، یک اعتراض گسترده و وسیع مردمی داره با مطالبات و خواسته های بسیار برحق و روا، چنین جامعه ای همه مردم توش ناراضیان. همین نیروهایی که میان تو خیابون وامیستن به خاطر حقوقشون، به خاطر یه لقمه نونی که وابسته به این حکومت، مامورانی که میان وامیستن، من اطمینان دارم هیچ کدوم نمیخوان بیان اونجا وایسن هموطنانشون رو با باتون بزنن یا به گلوله ببندن. عده معدودی مزدوران حکومت هستن که اسلحه به دست میگیرن، منافع دارن تو این حکومت، موجودیتشون، ثروتهای نامشروعشون، سوابق جنایتکارانشون به موجودیت این حکومت وابسته است که تو این شرایط میان به روی مردم گلوله میبندن و میکشن. من خودم بارها و بارها تو تظاهراتهای مختلف رفتم تو خیابون با ماموران حرف زدم. اونا میگن ما مجبوریم، ما نمیخوایم این کارو بکنیم. الانم من بهشون توصیه میکنم، اینها مثل همه مردم یه لقمه نون بخور نمیر دارن، نباید دستشونو به خون این ملت آلوده کنن. این کشور کشور اونهاست، کشور فرزندان اونهاست، کشور بالاخره نوادگان و آیندگان اونهاست. همه ما با هم باید این کشور رو بسازیم. همه ما میدونیم این حکومت برای اداره این کشور ناکار آمده، شایستگی نداره، نتیجهش هم همینه که میبینیم. و الا این حکومت وقتی مردم اعتراض میکنن باید صدای اعتراض رو بشنوه.
خب خانم وسمقی نشون داده
دارن اعتراض میکنن.
بله، نشون داده حکومت که به نوعی نمیتونه خودش رو با مطالبات اجتماعی شهروندانش همراستا کنه و از طرف دیگه الان صداهایی شنیده میشه که این صداها خواستار دگرگونی وضع موجود هستن. حالا این صداها چه در داخل ایران هستن، چه صداهایی که در خارج از ایران هستن، ایرانیانی که بیرون از ایران زندگی میکنن خواستار تغییر و دگرگونی هستن. و به نظر شما آیا راهی پیش روی حکومت مونده؟ یعنی حکومتی که به هر حال یه مقدار اعتماد عمومی رو هم بنابر آنچه که میبینیم از دست داده، امکان این رو داره که بتونه رویه دیگه‌ای پیش بگیره و شهروندان اصلا ازش قبول کنن، یا اینکه باید واقعا قبول کنه این نظام که به نوعی قدرت رو وابده و به صورت مسالمت‌آمیز به گروه دیگه‌ای بسپره؟
ببینید الان ما دو تا مسئله داریم، یکی موجودیت این حکومت، یکی موجودیت و بقا و اعتلاء کشوره. خب کسانی که در حاکمیتن اگر به منافع شخصی خودشون، به جایگاه و قدرت و ثروتی که اندوختن فکر بکنن فقط، خب با مردم با لجاجت برخورد میکنن، کما اینکه تاکنون کردن. جلوی مردم ایستادن همچنان هم به نظر میرسه که همین رویه رو دارن در پیش میگیرن مثل اعتراضات سالیان گذشته. اما اگر همینها فکر بکنن به بقای کشور و اینکه کشور با عملکرد نادرست و غلط حکومت و حاکمان ممکنه که دچار تهدید و خطر بشه، دچار فروپاشی بشه و تهدیدات زیادی در کمین باشه، در اینجا خب باید به یک راه حل مسالمت‌آمیز فکر کرد. ببینید راه حل مسالمت‌آمیز زمانش وقتی است که حکومت مستقره. الان این حاکمان و این مسئولان از نهاد رهبری و شخص رهبر گرفته تا دولت، تا مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و نظامی، سرانشون. اینها مسئول حفظ کشور به طور مسالمت‌آمیزن، نه اینکه در مقابل مردم بایستن و مردم رو سرکوب بکنن. سرکوب بخشی از بحران جامعه ماست. من فکر میکنم تا زمانی که حکومت مستقره، اگر بخواد راه حل مسالمت‌آمیزی رو پیش ببره، به نظر من فصل الخطاب یک رفراندومه. یک رفراندوم درباره این که جمهوری اسلامی یا جمهوری دموکراتیک.
یعنی حرف آقای بازرگان
فصل الخطاب. بله، حالا این که چگونه باشه، کیفیتش، جزئیاتش، قانون اساسیش، اینها جای بحث داره. اما اون چه که من توی این جامعه دارم زندگی میکنم، میفهمم، مردم از